چند روزی بود که کار بدین قرار می گذشت و من چون از خواب رها می شدم لباس بر تن می کردم و شال می بستم و گیوه درباری به پا می کردم و به بازارچه جلفا می شدم تا دیگر بار آن دشت سرخ بابونه وحشی را پیدا کنم و به امتنان از او بپردازم و اگر بخت رخصت داد به تعقیبش به منزلگاهش رسم و کار آن کنم که آرزویش شبها خواب از من در رو بوده و روزها حیرانم کرده. به گمانم عاشقی چون من تا به حال پای بر زمین خداوندگار نگذاشته، این گونه که جز آن صورت و آن خط و خال چیز دیگری بر مدار جهان نبینم. به قول استاد اعظم، جهان بر این مدار است که هرچه بیشتر بر چیزی حریص گردی او بیش از آن از تو دور گردد تا تو مسبب را بشناسی و بر مدار طرح نیاز به مخزن الطاف باشی نه به صورت نیاز. آری این گونه بود که به هفته‌ای پگاه به بازارچه جلفا می شدم تا دکانداران یکان یکان به مفتاح رزق رسند و من آن دختری را که دل پیشش به مهر جا نهاده بودم بیابم. آنان را رزق بود، مرا مراد حاصل نشد. چون آفتاب بر برگ‌های متلای چنار به گونه‌ای میتابید که گویی ورقی طلا به تن درخت چسبانده‌ای، دل من پریشان مویی میشد که چندی بود ندیده بودمش و گمان داشتم زرین میبایست باشد چون ورقه های طلا از آسمان به زیر می شدند، چشم از دو دو زدن در پی او می بریدم و قدم بر روی مسهای طلانما می گذاشتم و با صدایشان در هم می شکستم و به جهت کتابخانه سلطنتی می رفتم. به اندرونی کتابخانه و در سطوری که اسکندر بی که واقع نگار دربار شاهی نگاشته بود غور می کردم تا مرشد کامل به قول استاد اعظم و میهمانانش در آن بزمی که استاد طرحش را انداخته بود بشناسم و بدانم چه رنگی و چه رخساری پسندیده تر است. هرچند رنگی به رخسار خودم نباشد و از پاهایم از زیادت راه تاول زده باشد. از آن روز که من چشم به راه دیدن یار بودم، هر روز راه نوی برای رسیدن به خانه پدری انتخاب می کردم. افسوس محله های سپاهان بسیار بود و چشم من به جمال صاحب دشت سرخ باغونه های وحشی روشن نشد. الان 300 سال است از وقتی که میناس این دست نوشته ها را نوشته می گذارد و هنوز اگر ساعت 9:30 یا 10 صبح توی چهارباغ قدم بزنی می توانی همان رنگ های طلایی تا سرخی را که میناس نوشته ببینید. هرچند کارگران شهرداری با آن لباس‌های نارنجی قاتل جان نارنجی و زرد برگ‌ها هستند و نمی‌گذارند برگ‌ها مجال بدن نمایی داشته باشند، اما باز هم می‌شود بعضی وقت‌ها از سماجت برگ‌ها استفاده کنی و چشمت را به جمال این همه زیبایی دعوت کنی. ساعت گفتم و یادم افتاد که امروز را میخواستم به چهارراه نقاشی بروم تا محل کتابخانه سلطنتی را ببینم. الان به چه روزی افتاده؟ میناس و دست نوشته هایش را باید تنها میگذاشتم و میزدم بیرون. خانه ما توی محله جلفا بود. از خانه تا چهارباغ عباسی، بعد به سمت چهارباغ خاجو تا چهارراه نقاشی را میخواستم پیاده بروم تا ببینم. آیا پای آدم درد می گیرد که میناس از این درد در نوشته هایش می نالید و دلیل بر عاشقی خویش می دانست؟ مسیری را که حدس می زدم میناس انتخاب می کرده، من هم انتخاب کردم. از چهارراه حکیم نظامی بروم توی خیابان نظر تا چهارراه توحید و از چهارباغ بالا تا 33 پل و بعد از آن طرف پل چهارباغ عباسی تا دروازه دولت و از آنجا از کنار 40 ستون بروم توی میدان نقش جهان و از آنجا به سمت چهارباغ خاجو و در مسیر مخالف چهارراه شکر به سمت مقصد یعنی چهارراه نقاشی بروم. فکر کنم 40 دقیقه را باید پیاده روی کنم، پس باید کفش راحتی بپوشم. به جای اینکه مثل همیشه کت و شلوار بپوشم، لباس راحت تر و اسپورتی را باید انتخاب کنم تا هم به کفش هایم بیاید و هم سبکتر پیاده روی کنم. باید حواسم به سوز باد پاییزی هم باشد. آخر اصفهان در این فصل گهگاه باد سردی میزند که معلوم نیست از کجا راه باز کرده. فکر کنم از بالای کوه کوهرنگ مثل آب زاینده رود راه خودش را میگیرد و میآید توی اصفهان. دور میزند و میرود تا یزد همراه آب. نمیدانم، شاید من هم مثل میناس خیالاتی شدم. پایم را که گذاشتم روی سنگ فرش 33 پل، انگار دیگر کسی روی پل نبود. گویا همه جا غرق شده، کسی توی خیابان‌های اطراف نبود. سر برگرداندم، از ماشین‌ها و سر و صداها خبری نبود. ساعت مچیم را نگاه کردم ببینم ساعت چند است که اینقدر همه جا خلوت و ساکت است. دیدم عقربه‌های ساعت تکان نمی‌خورد. با خودم گفتم آن طرف پل باید بروم یک باتری نو به ساعت بیاندازم. توی همین فکر و خیال بودم 3-4 نفر که به لباس صفوی پوشیده بودند و انگار نظامیان آن زمان بودند آمدند به سمت من. اول فکر کردم شاید متوجه نشدم و آمدم وسط یک تئاتر خیابانی، یا لابد دارن فیلمی راجب شاه عباس می‌سازن و من ندانسته آمدم توی لوکیشن فیلم برداری. آرام گفتم خب آدم های حسابی، قبل از اینکه قبل از پل و سر صراط پارچه‌ای بنری چیزی میزدین مردم بدونن و نیان وسط فیلمتون. حیف شد، چقدر فیلم و هزینه از بین رفت. داشتم برمیگشتم تا از توی صحنه فیلمشان خارج شوم که دو نفرشان از آرنج دو دستم را گرفتن. ای گپ، مگر اذن جارچی همایونی را نشنیدی که فرمان ذل اللهی را برخاند و از مسلمان و غیر مسلمان بر هر که توان آن دارد شمشیر بر دست گیرد جهاد واجب است؟ امر شده به همراه سپاه به دفع فتنه اوزبک به خراسان شوی. خندم گرفته بود، ولی سعی کردم جلوی خندم را بگیرم. آرام سرم را به یکی از بازیگران نزدیک کردم. من اشتباهی اومدم توی صحنه فیلم برداریتون، آخه لباس من مناسب نیست، تازه تکسم کسی بهم نداده. رفته بود توی حس و اصلا مرا نگاه نکرد، انگار گوش هم نمی کرد چه می گویم. الکی الکی داشتم می رفتم بازیگر فیلم بشوم با یک اشتباه گروه پشتیبانی. سرم را به گوش آن یکی سرباز که سمت راستم ایستاده بود نزدیک کردم. طفلک نقشش را خیلی جدی گرفته بود و بازویم را خیلی فشار می داد. سینمایی یا تلویزیونی؟ کانال چند پخش میشه؟ سربازی که سیبیلش تا نزدیک گوشش بود رو به آن یکی سرباز که دورتر ایستاده بود و فکر کنم رئیسشان بود گفت تصدق سیبیل گوهربارتان، عرض کردم شیرین عقل است. معلوم نیست با این جامه هایی که به بر کرده از دسته کدام اجنبی است به قرق شاهی تعرض کرده. لباسم رو از فروشگاه دی تو دی انتهای خیابان خاقانی گرفته بودم. میخواستم بگویم که یادم افتاد دارن فیلم بازی میکنن. لابد این دیالوگ را گفته تا سوتی حضور من را توی لوکیشن درست کنم. من هم برای اینکه از موضوع فیلمشان دور نشوم، ادای همان سرباز را درآوردم و به همان که فکر میکردم رئیسشان است گفتم تصدق سیبیلتان، در خدمتگذاری آماده ام. دستی به سیبیلش کشید و گفت روزی 2 عباسی اجرت برایش بنویسید. پدر سوخته شیرین زبان است، همراه سپاهش کنید به جهت خراسان. آن دو نفر بازویم را ول نمی کردن. مثل شخصیت هوهان در نمایش مترسک ها که توی سالن تئاتر آرارات پارسال اجرا شده بود مرا چرخاندند به سمت چهارباغ عباسی. به سر 33 پل که رسیدیم دیدم همه مغازه های میدان و پاساژ انقلاب و مریم و بقیه مغازه ها همه بستند. از کل چهارباغ فقط 2 خیابان سنگ فرش مانده که وسط و کنارش ردیف چنارهای موازی بود. با خودم فکر کردم صحنه دیگری از فیلم است. شکل درخت ها مثل همان درخت های چهارباغ خودمان بود، ولی خیلی کوچکتر و نحیفتر. حوض آب هم از وسط 2 جاده می گذشت تا اگر گاری هایی که توپ را می بردند و گاری های دیگری که معلوم نبود تویشان چیست گرد و خاک کردند، هوا را تلطیف کنند. از اینکه سر و صدای ترافیک و ماشین‌های این موقع چهارباغ خبری نبود خوشحال بودم. پا به پای آن دو نفر می‌رفتم، مثل هوهان وقتی که او را پیش پدر روحانی می‌بردند تا شیطان را از وجودش خارج کند. خوشحال بود و همه اطراف صحنه را با ذوق کودکانه نگاه می‌کرد. همه جای صحنه را که در مقابلم بود وارسی می‌کردم تا مبادا چیزی جا نماند که ندیده باشم. شاید مثل هوهان این سفر آخرم بود و هر آنچه می دیدم در آن دنیا به کارم می آمد. با خودم فکر کردم چقدر خوب شد که توی اتمسفر دوره صفویه قرار گرفتم. می توانم فضای آن موقع را درک کنم، بفهمم که مردم در آن سالها چطوری بودند تا بهتر بتوانم بفهمم توی دست نوشته های میناس و آن اسناد که قرار بود ترجمهشان کنم چه می خواهند بگویند و برای چین نوشته شده. چه فیلم پرهزینه‌ای بود. همه چیز را مثل همان موقع‌ها، یعنی مثل همان تصاویری که توی گراورها و مدادی‌های سفرنامه‌ها بود درست کرده بودند. همه آدم‌هایی که توی فیلم بودند هم لباس‌های آن دوران را پوشیده بودند. فقط من لباسم برای خودم بود و این قضیه کمی مرا ناراحت می‌کرد. آن دو سرباز مرا به کسی تحویل دادند که خودشان به او می‌گفتند حضرت مستطاب نائب قلر آقاسی. دست دسته سربازهایی که شمشیر به کمر بسته بودند پشت سر دسته هایی که تفنگ سرپر در دستشان بود حرکت میکردند. نمونه تفنگ های سرپرشان را توی موزه کلیسا دیده بودم. تصمیم گرفتم برای اینکه فیلمشان خراب نشود هر کاری میخواهند برایشان انجام بدهم. دلواپس بودم. اگر بخواهم دیر بروم، اگر ماری برگردد خانه و ببیند من توی کتابخانه نیستم چه میکند؟ اگر بخواهم دیر برگردم خانه، لابد مثل همیشه از دلواپسی مینشیند روی کاناپه و انگار زلزله گرفته باشد به جانش، هی خودش را تکان تکان میدهد و به ساعت نگاه میکند. بعد انگار کسی جلویش توی ساعت نشسته باشد میگوید یعنی کجا میتونه رفته باشه؟ چی؟ چطور ممکنه؟ راستی الان ماری کجاست؟ حتما رفته پیش دخترم تا بگوید چقدر دیشب خوشحال بودیم. از آن جریان بعد شنیدن خبر برای او هم بگوید. نمیدانم چرا این زنها همه چیز را برای هم تعریف میکنند. دلم رفت پیش نوه‌ای که قرار بود بیاید و مرا بابا جونجونی صدا کند. به این فکر کردم اسمش را چه بگذارم بهتر است. حتما من پدرخوانده‌اش می‌شوم و این یکی از وظایف من است تا برای غسل تعمید به کلیسا ببرمش، نام نیکو برایش انتخاب کنم و تا پایان زندگیم بکوشم زندگی آسانی داشته باشم. آنهایی که توی فیلم بازی می‌کردند طوری مرا نگاه می‌کردند انگار بخواهند سر به تنم نباشد. دو سه تاشان وقتی از کنارم می‌گذشتند به ترکی چیزی به من می‌گفتند که این شک را از تویش توانستم متوجه بشوم، ولی آن هم فایده نداشت وقتی معنیش را نمی دانستم. بعد وقتی زیر لب اجنبی می گفتند و برای هم از سر تأسف سرتکان می دادند متوجه می شدم از اینکه من با این لباس ها و بدون هماهنگی خودم را توی فیلمشان انداختم ناراحت هستم، ولی کاری نمی توانستم بکنم. شاید هم توی فیلمنامه برایشان احتمالی در نظر گرفته شده و دیالوگ فی‌البداهه‌ای مربوط به این لحظه بود. حتما خیلی با هم تمرین کرده بودند که دسته های 24 نفریشان موازی هم مثل درخت های چنار نوپای چهارباغ راه می رفتند. یکی از آنها کلاه ترک ترک سه شاخه روی سرش بود و اندازه یک سر از من بزرگتر بود. آمد طرفم. سیبیل طلایی رنگی داشت، انگار برگ‌های درخت چنار باشند که توی سنگ فرش خیابان افتاده و آفتاب با زاویه 45 درجه بهشان تابیده باشد، برق می‌زدند لاک‌های سیبیلش. پوست صورتش سفید و گونه‌هایش آفتاب سوخته بود. وقتی دستش را به سمتم دراز کرد و من با او دست دادم، زبری پوست کف دستش تنم را مورمور کرد. انگار اشتباهی دستت را گذاشته باشی روی سوهان سگوشی که توی چاپخانه برای صاف کردن لبه های حروف سربی استفاده می کردیم. می گفت اسمش محبوب علی است و در زمان شاه طهماسب از ارمنستان گریخته. آمده ایران و چند سالی هست مسلمان شده و توی قشون محافظ علی قلی خان شاملو بوده. البته وقتی نام این خان را می برد قبلش روانشاد می گفت. نمی توانم حاشا کنم، آنقدر خوب بازی می کرد که کم مانده بود بغلش کنم و بگویم خدا رو شکر یه همزبون پیدا کرد. ولی باز هم به فکر هزینه های فیلم افتادم و گفتم حالا که من ناخواسته وارد این فیلم شدم باید طوری بازی کنم که همیشه می خواستم. پروپیمان به قول بازار. از بچگی خیلی دوست داشتم بازیگر تئاتر بشم، اما پدرم که توی جلفا مغازه آجیل فروشی داشت نمیگذاشت وقت آزادم را از زیر کار توی مغازه در بروم. توی دلم گفتم به قول مسلمان‌ها روانشاد پدرم. ادامه صحبت‌های محبوب علی مرا از خاطرات پدر جدا کرد و نگذاشت بیشتر به کودکی و نوجوانیم و تئاترهای سالن آرارات برگردم. از من پرسید حضرت عالی از انگلند همراه برادران شغلی آمده اید به تعلیم استعمال تفنگ و ممارست دارید یا توپ؟ میخواستم بگویم نه، من داشتم میرفتم چهارراه نقاشی، یادم افتاد توی صحنه فیلم برداری هستم و نباید آن را خراب کنم. از شیوه حرف زدن و جمله بندیش خندم گرفته بود. با خودم گفتم چه فیلم نامه نویس ناشی دارد این فیلم، آخر هیچ وقت در فارسی فعل استعمال تعلیم و کلمه ممارست اینگونه در کنار هم قرار نمی گیرند، چه برسد به این که با توپ و تفنگ هم ربط داشته باشد. دیگر نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم، توپقی زدم تا جلوی خندم را بگیرم، بعد گفتم همان تفنگ بهتر است. اگه من قرار نیست یه حرفی بزنم بروم و اگر سوالی دارید بنشینم.
خواهش میکنم. بعد قراره که شما یادگیری طرف برنامه قبول بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببخشید.